ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما میرسانیم.
خبرهای قابل تأمل در مورد هفت تپه و یکی از بازداشتیاش. برخی رسانه ها به نقل از یک منبع آگاه با اشاره به حکم پرونده موسوم به هفت تپه یا نوشتن این احکام صرفا مربوط به دادگاه بدوی و قابل اعتراض و تجدید نظر بوده که ریاست قوه قضاییه هم به تسریع در تجدید نظر و صدور حکم منصفانه تاکید کردند. این رسانه ها با رد اعدادی که در خصوص مدت محکومیت متهمان مطرح شده گفته متهم ها چند جرم داشتن که برای هر کدوم حکمی صادر شده، اما بر اساس قانون تنها بالاترین حکم قابل اجراست و تجمیع نمیشه و بر همین اساس هم حکم افراد 14 سال یا بیشتر نیست. نکته جالب دیگه تو این خبر اینه که گفته شده برخلاف جفسازی ها فقط یکی از متهمان کارگر هفته پس، اونم یه نفر آقایی به اسم خنیفر که کماکان در زمان آزادیش هم بقیه رو تحریک میکرده. این رسانه از قول این منبع خبریشون که نخواستن نامش فاش بشه با تاکید بر این موضوع که اسماعیل بخشی واسطه معارضین داخل و خارج بوده اینطور نوشتن که نه خیر، این آدم نه کارگره و نه حتی فعال کارگری، بخشی کارمند هفت تپه است که حتی در زمان بازداشتش هم 6.5 میلیون تومان حقوق به همراه اضافه کار دریافت کرده بوده.
واکنش شهردار تهران به حسب عنوان شهید از برخی تابلوهای معابر آیه حناچی، مزین شدن معابر تهران به نام شهدا رو افتخار شهروندان و مسئولان ایرانی دونسته و گفته نامگذاری کوچه ها و خیابون ها به نام شهدا به احترام از خودگذشتگی و برکت خون شهدا است. توضیحات شهردار تهران در این خصوص رو با هم بشنویم که ایشون حرفای جالبی هم میزنن.
این موضوع توضیح فنی داره و یه توضیح اخلاقی. توضیح فنیش اینه که اولا ما نه تابلوی تو دوره جدید، نه تابلوی حذف کردیم، نه تابلوی نصب کردیم. یعنی اینا همه اون چیزایی که در 5 سال اخیر بوده. ممکنه مثلا بعضی از تابلوها فرسوده شده باشه، اصلاح کرده باشیم، ولی به شکلی که گسترده که معمولا تو شهرداری اتفاق میفته کاری انجام نداره. ولی این تابلوها دو دستن. یه سری تابلوهایی ان که دیوارکوبن که معمولا مناطق این کار رو انجام میدن. همه اونها به نام شهید مزین هستن. یه سری تابلوهای عبوری هستن. تابلوهای عبوری برای سرعت متوسط مثلا 30 کیلومتر به بالاست. یعنی شما آنی باید بتونید تشخیص بدید، ببینید، تشخیص بدید و بپیچید یا مسیر رو انتخاب بکنید. خب تابلوهایی که معمولا تو سرعت تنظیم میشن حداقل اختصار رو دارن. این دلیل فنیشه. دلیل اخلاقی هم که میخوام اشاره بکنم، ما افتخارمون به اینه که کوچه هامون مزین بشه به نام شهدامون. تمام همکاران ما در شهرداری تهران بسیجن، 137 هم مأمور شده که گزارشاتو بررسی کنه.
البته نمیدونم، اما مثلا ایستگاه اتوبوس که خانم مثلا اختصار نمیخواد، سرعت اتوبوس هم که 30 تا نیست. بعدش هم کلمه شهید روی تابلوها کوچیک نوشته میشه و اسم اون شهید که بر روی اون معبر گذاشته میشه درشته و از نظر فنی هم برای دید راننده های خودروهای عبوری تا حالا که مشکلی نداشته، مگه یکم مشکل دید پیدا شده باشه. حالا بگذاریم، بدش واسه.
بله، اما دولت و مجلس هم مثل رئیسی رو میخواد. این حرف رو آقای اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس جمهور، به روزنامه دولتی ایران گفته. آقای ترکان که مدتی هم رئیس سازمان مناطق آزاد بوده گفته با اشاره به تلاش قوه قضاییه برای مقابله با فساد، آقای رئیسی با مبارزش فساد رو از لایه‌های بالای قوه قضایی آغاز کرد و باید در هر قوه یه آدمی مثل آقای رئیسی حضور داشته باشه که با فساد برخورد کنه. آقای ترکان توی مصاحبهش به یک نکته قابل تأمل هم اشاره کرده و گفته در زمان وزارت آقای طیب نیا سیستم های مدرن نرم افزاری برای کنترل گمرک و بنادر و انبارداری و حساب‌ها به قیمت 700 میلیارد تومان خریداری شده که متأسفانه با رفتن ایشون متوقف شد و اگر این سیستم فعال بشه هیچ فردی نمیتونه خطا کنه.
اما نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت توسعه داروی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده. برای اطلاع از جزئیات این دادگاه گفتگو می‌کنیم با همکارمون سعد که در این جلسه دادگاه حضور داره. احمد جان سلام، منتظر شنیدن گزارشت هستیم.
خواهش می‌کنم. منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شما شنوندهای محترم، عرض کنم که از تقریبا ساعت 1:10 خوندن کیفرخواست آغاز شده و نماینده دادستان همچنان داره کیفرخواست این دو متهم یعنی شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور رو میخونه. از اتهامات این دو نفر حالا در قالب شرکت دارویی، شرکت توسعه دارویی رسا، فروش دارو خارج از شبکه دارویی کشور، کسب مال نامشروع، فعالیت اقتصادی ناسالم، اخلال در نظام اقتصادی دارویی کشور، اخلال در تولید دارو به خاطر ایجاد اخلال در مواد اولیه و بیکاری کارمندان و کارگران مجموعه داروسازی به خطر
افتادن. کیفرخواسته خیلی طولانیه که تا الان طول کشیده،
بسیار طولانیه. یعنی الان من
بلند بالا ظاهرا
بله بله کیفرخواست رو الان دارن کیفرخواست آقای لشکری پور رو شروع کرده، آقای نمنده دادستان نداره میخونه. اخلال در تامین مواد اولیه شرکت های دارویی چیز در حدود 350 میلیارد تومان فقط این شرکت و این متهمین بدهی دارن به مجموعه های مختلف، خصوصا هلدینگ های بانک ملی، هلدینگ های تامین اجتماعی، هلدینگ های دولتی و مجموعه های دارویی دولتی و عمومی. جالب هم این هست که کسری بودجهشون رو بر اساس اون چیزی که حالا اعلام کردن و اعتراف کردن، گفتن از مجموعه دولتی عمومی میخواستن جبران بکنن با توجه به اینکه حالا پرداخت اونها رو راحت‌تر میتونستن که ظاهرا انجام ندن. وزارت اطلاعات نامه‌ای رو به رئیس جمهور نوشته و این مسئله رو به رئیس جمهور مطرح کرده. مدت قبل رئیس جمهور پاسخ داده که حق مردم رو وزارت اطلاعات به نظر خودش بگیره از طریق سیستم قضایی و به اونها پرداخته بشه. باز اجازه بدید من از نکاتی که تو پرونده برام جالب بود خدمتتون عرض بکنم. مواد اولیه رو این شرکت‌ها خریداری می‌کردن از مجموعه دولتی و با تخفیف تا 50% نقد می‌فروختن و پولش هم بخشش به خارج از کشور انتقال داده شده. دپو و احتکار دارو داشتن در استان البرز، قیمت 26 جاده مخصوص کرج که شناسایی شده و توی اون داروهای داخلی و خارجی زیادی بوده، از جمله داروهای حالا مورد نیاز بیماری های خاص و حتی دورهای تاریخ گذشته به ارزش 50 میلیارد بوده. این دورها حدود 20 فقره چک بلا محل داشتن این دو نفر. البته نفر اول خانم شبنم نعمت‌زاده اعطای جواز نامتعارف به داروخانه ها
برای صد ما فرصت نداریم، باید باید خدافظی بکنیم. خیلی ممنونم، متشکرم از این ارتباط، باید خدافظی میکنیم. ادامه خبر
دادستان مرکز استان گلستان از آغاز رسیدگی به پرونده 11 مدیر این استان به اتهام اهمال کاری و تضییع حقوق بیت المال در خصوص حادثه سیل این استان خبر داد. حجت الاسلام سید حسینی گفته این افراد که اغلب از مدیران ادارات آب و گاز هستند احضار شدند و پرونده اونها در بازپرسی ویژه جرائم کارکنان دولت در حال رسیدگی. پیش از این رئیس کل دادگستری استان گلستان گفته بود با کسانی که با کوتاهی یا اهمال کاری مسبب حادثه سیل اوایل امسال در این استان شدن برخورد میشه.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار تسریع در اسکن کردن پرونده های موجود در دفاتر اسناد رسمی شده و گفته فساد در اونجا زیاده و ممکنه جعل هایی صورت بگیره. آقای خداییان گفته چرا به یک بار یک دفترخونه اسناد رسمی آتیش میگیره؟ بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک باید روی دفاتری که طعمه حریق میشن تمرکز کنن. آیا نباید فکر کرد که کاسه ای زیر نیم کاسه است؟ اگه ما از اسناد و مدارک اسکن داشته باشیم دیگه حریق برامون خیلی اهمیتی نداره.
پهپاد آمریکایی رو یک افسر جزء ساقط کرد. فرمانده هواپیمای سپاه با اشاره به موضوع تفاوت عمل در آفند و پدافند گفته در آفند نیروهای عمل کننده قبل از عمل یا دستور میگیرن، اما در پدافند ممکنه یک افسر جز عمل کننده باشه و بنابر دستورالعمل آتش به اختیار عمل کنه. سردار حاجی‌زاده رو هم گفته که در موضوع زدن پهپاد آمریکایی هم همین اتفاق افتاد و یک افسر جز پهپاد آمریکایی رو زد. فرمانده هواپیمای سپاه گفته خود منم بعد از زدن پهپاد مطلع شدم. سردار حاجی‌زاده این رو هم اضافه کرده که اگر آمریکا در ماجرای ساقط کردن پهپاد متجاوزش به ما حمله می‌کرد، پایگاه‌های آمریکا در قطر و امارات همینطور یک ناو آمریکایی رو می‌زدیم، چون از قبل اونا رو هدف گرفته بودیم.
از خودمون دفاع کردیم، هواپیمای جاسوسی آمریکا رو سرنگون کردیم. اونا به چه بهانه‌ای می‌خواستن به ما حمله بکنن؟ اگر حمله می‌کردن، ما پایگاه‌های آمریکایی رو مورد ضربات موشکی قرار می‌دادیم. ما از قبل آماده بودیم. پایگاه آمریکا در العدید در قطر، پایگاه آمریکایی در زفره امارات و یکی از ناوهایی که در دریای عمان و دریای عربی بود، اینها ما هدفگیری کرده بودیم. اگه می‌زدن ما می‌زدیمشون. خب اونا می‌دونستن، اشراف اطلاعاتی دارن، متوجه بودن. و اگر این اتفاق می‌افتاد، خب این درگیری ادامه پیدا می‌کرد، تشدید می‌شد. و خب البته یه چیز، یه بچه اشتراک بین ما و آمریکایی هست، چون نه اونا دنبال ایجاد جنگن نه ما، هیچ کدوم دنبال جنگ نیستیم.
پلیس بین‌الملل برای دستگیری شهردار فراری وارد عمل شد. رئیس پلیس بین‌الملل ناجا گفته پس از احراز تخلف منوچهر قائدی و فرار او از ایران، حکم قضایی برای دستگیری و بازگردوندن وی به کشور صادر و ما هم به تمام 194 عضو اینترپل در جهان اعلان قرمز کردیم و این موضوع در حال پیگیریه. قائدی شهردار اسبق شهر جدید صدرای شیراز به جرم ارتشا محکوم شده و در حال حاضر از کشور گریخته.
جمعیت بالای 100 سال در ژاپن از 70,000 نفر گذشت. این خبر رو وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرده که در حال حاضر بیش از 71,000 نفر از جمعیت ژاپن بیش از 100 سال سن دارن که این تعداد حدود 1500 نفر بیشتر از سال گذشته شده. این بخش خوب خبره، اما خبر بد برای ژاپنی‌ها اینه که این کشور نسبت به کل جمعیتش بیشترین شمار سالمندان رو در سراسر دنیا داره و یکی از پیرترین کشورهای دنیاست.
امروز از مستند سینمایی بانو در حوزه هنری تهران رونمایی میشه. این مستند در 82 دقیقه روایتگر بخشی از زندگی پرفراز و نشیب خانم عصمت احمدیان، مادر شهیدان فرجوانی و از فعالان میدان اقتصاد مقاومتیه. همکارم غفارلو در این باره با آقای حبیبی منصور، نویسنده و کارگردان این مستند سینمایی، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
مستند بانو روایت زندگی قهرمان واقعیه که ما توی جامعهمون و فضای روزمرهمون خیلی میبینیمشون. تصوری که جامعه از قهرمانها پیدا کرده یه تصور سینماییه، در حالی که قهرمانایی که دور برمون خیلی واقعی و دستیافتنیان. ما سعی کردیم یه قهرمان واقعی رو به مردم نشون بدیم. مستند سینمایی حدود 82 دقیقه زمانشه و سعی شده که به تکنیکی کار قوی دیدنی باشه، چه توی تصاویر و چه تو حال تدوین و نگارش متن و روایت. سعی کردیم روایت سینما داشته باشه که در این که اتفاق مستنده ولی دراماتیک باشه.
بر اساس زندگی کدام یک از قهرمانان ساخته شده؟
زندگی بانوی اصفهانی، خانم عصمت احمدیان که به مادر شهیدان فرجوانی معروفن دیگه. بیش از 60 سال ساکن خوزستانه و همه مراحل زندگیش قصه های خیلی عجیب و غریبی رقم میخوره و از هر مرحله با قدرت و برنامه‌ریزی و ایمانش رد میشه و پیروز هر مرحله از زندگی خودشه. و تو دوران جنگ شاید اصلی ترین بخش قصه ما و زندگی این آدم دورانیه که توی جنگ میگذرونه، که تقریبا همه اعضای خانوادهش درگیر جنگ میشن، هر کدوم به یک شکلی، بچه‌هاش، دخترشون، همسرشون و خودشون، و اتفاقات دیدنی و عجیب غریبی رو رقم میزنن. و دوران امروز که باز ایشون شاید فعالتر و پر انرژی تر از زمان جنگ، دارن توی حوزه اقتصاد کار میکنن و کارهای بزرگی رو رقم زدن توی حوزه کارآفرینی توی مناطق محروم و روستاها با وجود حدود مثلا نزدیک به 80 سال سن. اتفاق خیلی بزرگی رو رقم زدن بلاد اقتصادی و کارآفرینی که خیلی جذابه واقعا.
مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی از بی‌توجهی بخش خصوصی به ساخت فیلم‌های تاریخی و ادبیات داستانی ایران انتقاد کرد. گفتگوی همکارم واهلی با آقای تابش در این مورد.
شما برای اینکه از یه فیلم حمایت کنید اون فیلم باید چه ویژگی داشته باشه؟
یک سری اولویت های فرهنگی هست که نویسندگان فیلمنامه ها و تهیه کنندگان از اون اولویت ها طبعا مطلع هستن. فیلم هایی که به نوعی در سبد سینمای کشور کمتر تهیه کنندگان بخش خصوصی بهش میپردازن، یا دوست ندارن سرمایه گذاری بکنن، یا توان سرمایه گذاری در اونها رو ندارن. برای مثال از فیلم زنده‌یاد غلامرضا تختی حمایت کرده، برای اینکه اولویت ما پرداختن به یک قهرمان ایرانی است. سینمای ما نقدی که بهش وارده این روزها اینه که کمتر قهرمانان ایرانی درش حضور دارن و معرفی میشن. یا فیلم‌های تاریخی که به نوعی مرور میکنه حوادث تاریخی معاصر یا سالهای دور کشور رو، قهرمانانی رو در این فیلم‌ها معرفی میکنه.
خب در پایان با آگاهیتون میرسونیم که شاخص بازار بورس الان 306745 واحدی که در مقایسه با دیروز 4349 واحد بالا رفته. اذان ظهر هم ساعت 13 هست. خداحافظ.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از سامانه.
حقوق ملت فلسطین.
سایت دیجی برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت
کنکوری هستم. سال‌های سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
رخاوت به نام بخشنده بی‌منت. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان صمیمی رادیو ایران، با برنامه رخاورد در دقایق پیش رو همراه شماییم. مجله شنیداری رهاورد اطلاعات علمی رو در عرصه‌های مختلف تقدیمتون میکنه. آرزو میکنیم که رضایت شما فراهم بشه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره شناسایی یک راه برای ذخیره و انتشار امواج مکانیکی بدون از دست دادن انرژی صحبت بکنیم. پژوهشگران دانشگاه شهری نیویورک یا همون CUNY تو مطالعه اخیرشون موفق به کشف راهی برای ذخیره و انتشار امواج مکانیکی بدون از دست دادن انرژی شدن. پژوهشگران آمریکایی اخیراً متوجه شدند امواج صوتی و نوری نقش اساسی در بعضی از رایج‌ترین فناوری‌های جهان ایفا می‌کنند. ذخیره و آزادسازی امواج مکانیکی بدون اتلاف انرژی کمی غیر معمول به نظر میاد، اما دو تا از پژوهشگران آمریکایی اخیراً طی این مطالعه به بررسی این موضوع پرداختند. تو مطالعه‌ای که اخیراً در مجله ساینس ادوانسز منتشر شده، پژوهشگران روش جدید و مهمی رو کشف کردن. کشف اونها باعث میشه امواج صوتی تا زمانی که میخواییم ذخیره و در صورت تمایل آزاد بشن. در حال حاضر امواج نور و صدا در توسعه بعضی از فناوری‌های رایج امروزی نقش مهمی دارند. با این حال تا الان به صورت کاملا درست و صحیح ثبت کردن امواج برای ذخیره اونها برای مدت نامحدودی مسئله غیر معمولی بوده. با این حال پژوهشگران طی این مطالعه نشون دادن این کار ممکنه. این کشف میتونه به پژوهشگران کمک بزرگی در برداشت انرژی، ذخیره اطلاعات و محاسبات کوانتومی بکنه. پژوهشگر این مطالعه برای درک کامل این کشف گفته که وقتی که یک نور یا امواج صدا با یک جسم برخورد میکنه، تا حدی جذب، منعکس و حتی پراکنده میشه. وقتی امواج جذب میشن، بلافاصله به شکل دیگه‌ای از انرژی، یعنی انرژی حرارتی، تبدیل میشن. محققان فرآیندی رو ابدا کردند که در اون امواج در هنگام تماس با یک شی به جای تبدیل شدن به بقیه اشکال انرژی موج میزنن. با استفاده از این ایده محققان برای پخش دو تا موج مکانیکی که در جهت‌های مختلف در امتداد نوار موجبر فلزی کربن که حاوی یک حفره است حرکت میکنن استفاده کردند. پژوهشگران تو این مطالعه تونستن جلوی تحریک یا جدا شدن یکی از امواج رو بگیرن. حتی اونها تونستن این امواج رو ضبط کنن و اونها رو دوباره به جهتی که مایلن باز انتشار بدن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین و روز دنیا هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید. با ما تا آخر برنامه همراه باشید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و تصمیم دارم در این قسمت از برنامه رهاورد در حوزه اقتصاد سبز صحبت کنیم و توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنیم. همونطور که میدونید اقتصاد سبز یا اقتصاد کشاورزی یکی از گرایش‌های جدید و نوظهور در دانش اقتصاد هستش. همونطور که می‌دونید مهمترین منبع انرژی در کره زمین سوخت‌های فسیلی هستند. سوخت‌های فسیلی که سازمان‌ها و کارتل‌های بزرگی مثل سازمان اوپک اونها رو تولید می‌کنن و به گونه‌ای انحصار تولید این سوخت‌ها رو در دست دارن. در سه دهه گذشته به جایگزین شدن این سوخت‌ها با یک منبع انرژی کم خطرتر توجه ویژه‌ای شده است. در طول این سه دهه‌ای که گذشت، خصوصا بعد از کنفرانس زمین در سال 1992، کشورهای صنعتی برای تنوع بخشیدن منابع انرژی و رفع وابستگی انحصاری به سوخت‌های فسیلی و همچنین چالش‌های محیط زیستی نوظهور که به خاطر پدیده گرمایش جهانی اتفاق می‌افتند، استراتژی اقتصاد سبز رو به عنوان یک مدل جایگزین اقتصاد کلاسیک در دستور کار خودشون قرار دادن. اهداف اقتصاد کلاسیک با اقتصاد مدرن تفاوت دارند. به عنوان مثال رویکرد غالب کلاسیک ها افزایش جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر هدف هاست. اگرچه خود این مدل باعث افزایش درآمد ملی و کاهش فقر صدها میلیون نفر شده، اما نتایج حاصله با هزینه کردهای سهمگین و غیر قابل بازگشت جنبه های اجتماعی و زیست محیطی همراه بودند و در یک نگاه کلی فقر در سطح 2.5 میلیارد نفر از جمعیت جهان کماکان حکمرانی میکنه. بر اساس ارزیابی هزاره حدود 60% از اکوسیستم های جهان روند تخریبی رو طی میکنند. پس 100% لازمه که یک مدل جدید آماده، ساخته، پرداخته بشه، تحلیل بشه و جایگزین مدل قبلی بشه، چرا که بشر رو خطر نابودی تهدید میکنه. اقتصاد سبز یک مدل و رهیافت جامع در حل چالش هایی بود که عنوان کردم و در فضای اون عدالت اجتماعی و ملاحظات زیست محیطی و رفاه و رشد اقتصادی توامان مورد توجه قرار میگیرن. بر اساس مطالعه سازمان بین المللی کار، اقتصاد سبز یک الگوی کارآفرینه و ظرفیت ایجاد 40 میلیون شغل جدید رو داره. چرخش و انتقال از مدل‌های اقتصادی کنونی به مدل اقتصاد سبز یک راه بسیار طولانیه که خیلی از کشورها در شرق آسیا و اروپا در این مسیر گام برداشتند. این کشورها همبستگی مثبت و رابطه مستقیم خطی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی رو تغییر دادن و میتونیم بگیم که اون رو معکوس یا وارونه کردن، به شکلی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کاهش 18% مصرف انرژی در مقایسه با سال پایه 1990 در سال 2018 با افزایش 50% GDP هم مواجه بودند. در برنامه‌های آتی در مورد اقتصاد سبز، ریزه‌کاری‌ها و نکات قوت و ضعف این مدل توضیحاتی رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم از توجه صمیمانه و گرم شما شنوندگان عزیز.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
امروزه محققان به دنبال این هستند که بتونن راههای درمان بیماری‌های مختلف رو پیدا کنن. یکی از این تحقیق‌ها تأثیر گیاه شمعدانی بر درمان بیماری ایدز. گیاه شمعدانی کلید نسل جدید درمان ایدز شناخته شده. نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط محققان آلمانی نشان میده عصاره ریشه گیاه شمعدانی از قابلیت درمان ویروس HIV 1 به عنوان متداول ترین نوع ویروس ایدز برخورداره. ویروس HIV به دو نوع ویروس HIV 1 و ویروس HIV 2 تقسیم میشه که نوع اول متداول ترین نوع ویروس ایدز محسوب میشه. محققان مرکز تحقیقات بهداشت محیط در مونیخ در تحقیقات خود دریافتند که عصاره گرفته شده از گیاه شمعدانی قادر به غیر فعال سازی ویروس HIV 1 و پیشگیری از حمله ویروس به سلولهای سالم بدنه. این ترکیب از تکثیر ویروس در داخل بدن جلوگیری میکنه و از توانایی بالقوه تولید نسل جدید داروهای ضد ویروس HIV برخورداره. عصاره ریشه گیاه شمعدانی همچنین از خون و سلولهای بنیادی در مقابل عفونت ناشی از ویروس HIV 1 محافظت میکنه. این ترکیب باعث مسدود شدن اتصال ذرات HIV به سلولهای بدن میشن و از حملات ویروسی جلوگیری میکنند. چند مرحله آزمایش بالینی در آلمان نشون میده عصاره ریشه گیاه شمعدانی برای انسان کاملا ایمن و بدون ضرره و مجوز استفاده در طب گیاهی رو دریافت کرده. پروفسور روت براک ورنر سرپرست تیم تحقیقاتی تأکید میکنه حمله عصاره شمعدانی به ویروس کاملا متفاوت از داروهای ضد ویروس HIV 1 موجوده. در گام بعدی محققان قصد دارن نتایج این مرحله از تحقیقات و ایمنی این ترکیب در بدن انسان رو به دقت مورد بررسی قرار بدند. از تأثیر گیاه شمعدانی در درمان بیماری ایدز گفتیم و میدونین که امروز داروهای گیاهی در روند درمان انواع بیماری ها نقش دارن. در این فرصت بخش کارشناسی رو درباره طب سنتی و طب نوین بشنوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر صالح نیا هستم، دکتر داروسازی دانشگاه تهران. امروز ما جزء کشورهایی هستیم که از نظر داروسازی حرف داریم برای گفتن. شرکت متعدد داروسازی داریم که این داروسازی ها یا داروهای سنتتیک ساختگی که بیشتر به دارو شیمیایی معروف هستند، حرف داریم برای گفتن، تولید داریم، صادرات داریم. هم تو مسائل بیسیک که حالا اصطلاحاً طب سنتی گفته میشه یا داروسازی سنتی، یاد طولایی داریم برگشتیم خوشبختانه این سالها به کتابخونه ها و مبانی قدیم، بسیاری از اینا رو دوباره داریم کاوش میکنیم که به عنوان فرضیه اینا رو دوباره تحقیق میکنیم و وارد چرخه درمان کشور میکنیم. از نظر طب سنتی و داروساز سنتی خوشبختانه حرفای خوبی برای گفتن هست. سالهای اخیر مطالعات خوبی از طرف وزارت معتبر پزشکی درمان انجام شده و کارهای خیلی ارزشمندی انجام شده. ما دانشکده طب سنتی داریم، دانشکده داروساز سنتی داریم. من یه نکته رو خیلی دوست دارم عرض بکنم. ببینید بین طب سنتی و طب نوین فاصله زیادی نیست. ببینید طب سنتی بیشتر تغذیه است، یعنی این که مثلا شما چه غذایی به طبعت گوارا هست که اونو میل بفرمایید که مثلا مریض نشید، یا از یک مثلا کسی اگه قند خونش بالاست یه چیزی بخوره که زده قند باشه، کسی که مثلا فشارش پایینه چیزی بخوره که فشار